أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
عظيم صدا نداره. اللهم صل وسلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و سولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه فالنغاوة النغوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرع إلى الله. داستان حق و باطل در طول تاریخ بشر یک جریان محوری و منازعه بین حق و باطل، تقابل بین حق و باطل، یه امر قطعی و قهری تاریخ بشر هست. این برای ما خیلی بدیهیه، اما اونچه که عجیبه اینه که دشمنان اسلام امروز بعد از گذشته نمیدونم میلیون ها سال یا صدها هزار سال، نمیدونم، از تاریخ زندگی بشر بعد از خلقت آدم، چون نقل ها مختلفه، بعضی میگن 1 میلیون، 1.5 میلیون، بعضی میگن 3 میلیون، 4 میلیون، بعضی بیشتر میگن، حالا کاری ندارم، بالاخره میلیون ها سال، حداقل صدها هزار سال از تاریخ بشر که گذشته، و این ماجرا کاملا یه ماجرای ثابت شده ایه. امروز بعد از باز گذشته 1400 سال، 400 و اندی سال، 60 و خورده ای سال از بعثت پیغمبر اکرم، باز تشکیک توی امر حق و باطل، چیزی به نام حق اصلا هست، چیزی به نام باطل اصلا هست. این نشون دهنده اینه که این تقابل داره به یه جای خیلی روشنی میرسه که دشمنان اسلام یعنی باطل به فکر این افتاده از اساس ممکنه حقانیت و بطلان بشه، مثلا اصل صورت مسئله رو پاک کنه. ما هم مبارک رمضان با هم صحبت کردیم که اینها در جلساتشون که الان حالا اسمن میگن جریانات، جریان اصلاحات، ما حالا به اصلاحات کاری نداریم، اما همین کسانی که الان مصادر امور دستشونه و برای انتخابات دارن سعی میکنن که دوباره بتونن اعتماد مردم رو جلب بکنن، و البته اگه سعی بکنن میتونن، انحراف افکار عمومی که کاری نداره، و چند قاعده ساده میشه افکار عمومی رو منحرف کرد، همونطور که در طول تاریخ انقلاب هم سابقه داشته. آسیب های جبران ناپذیری هم دیدیم از این مسئله. میشونن تو جلساتشون صریح میگن که اصلاً باید در جامعه باور مردم رو نسبت به وجود پدیده حق و باطل تغییر داد. چون اگر اینا قائل بشن به این که حقی هست، خب پای حق وای میستن. قائل باشن به این که باطلی هست، از باطل پرهیز میکنن، اجتناب میکنن. دین اسلام دینیه که خدای متعال آدم فکر میکنه دیگه. چیه خدای متعال دین اسلام رو اینجوری معرفی میکنه یا رسالت پیغمبر رو اینجوری معرفی میکنه؟ و الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. بسیاری از آیاتی هم تو هیئت تا حالا ما با هم مرور کردیم، حالا من امشب بی لیاقت بودم نرسیدم به تلاوت قرآن که بهره ببرم. واقعش اینه که در طول هفته منتظر این لحظاتم که بیام بنشینم پای این جلسه دورخانه قرآن رو بهرمند بشم. امشب بی بهره موندم. خیلی از این آیاتی که ما با هم تا حالا خوندیم، بررسی کردیم، مرور کردیم، ترجمه، تدبر، خیلی جاها خدا تصریح داره به امر حق، امر باطل و تقابل اینها. اسلام هم که اصلا رسالت پیغمبر رو مستقیما خدای متعال اینجوری معرفی میکنه، والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این دین، دین حقه. حالا دین اسلام به ترجمه و تبیین رسول مکرم اسلام یا امیر المؤمنین با تعابیر مختلف ازش یاد شده ها. وقتی حالا این حق میخواد باز بشه اینجوری تبیین میشه، ولی خدای متعال دین اسلام رو با دین حق معرفی میکنه. و شما بیایی توی جامعه ای بگید که برای رسیدن به مصادر امور باید باور نسبت به حق رو درش خدشه ایجاد کرد و اساساً اصل حق و باطل رو باید کاری کرد مردم بهش نیندیشن یا بهش باور نداشته باشن، این نمیدونم جنایتی از این بالاتر هست یا نه. و شما میخواید به چی برسید؟ بعد چیو میزنید؟ این صدر اسلام هم اینجوری نبود. وقتی خدای متعال صحبت میکنه میفرماد این دین حقه و رسالت رسول حقه، یعنی حق رو مردم اجمالاً میدونن، میپذیرن، میپذیرن که خدا میفرماد این دینش حقه. ولی اگه اون زمان که دوره جاهلیت گفته میشه و هستم و واقعاً هم کاسفت و نور، تاریکی محض، ظلمت محض، جهل محض، دیگه فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام که دیگه هست راجع به اون دوران، دوران جاهلیت، مردم به یه چیزی به نام حق باور دارن که خدا دینش رو و رسالت رسولش رو رسالت حق، دین حق معرفی میکنه. خیلی جاهای قرآن هم آیاتی که داره میاد میفرماد این که اطاعت از خدای متعال بکنید این حقه و هو الحق. به ما انزل الله ایمان بیارید این حقه، هو الحق. پس حق مورد پذیرش عموم مردم هست در همون دوره جاهلیت هم. یعنی فطرت ها، خرد ها، اندیشه ها، فکر ها در همون حد دوران جاهلی هم که بود اجمالا اینو باور داشت. دشمنی ها اینجا ایجاد می شد که می گفتن ما حقیم، شما حق نیستید. حالا آیات قرآن زیادی مرور کردیم تو این زمینه. منکر خدای انبیا می شدن فرائنه یا طواقی چی می گفتن؟ چی میگید شما؟ ما کسی رو اطاعت کنیم که نمی بینیم؟ ممکنه حق نمی شدن، منکر این می شدن که شما مرد حق نیستید، اهل حق نیستید. و اگر نمی پذیرفتند، قرآن تصریح می کنه می فرماد از حق اکراه داشتن، اکثر هم للحق کارهون، اکراه داشتن. ولی از حق اکراه داشتن یعنی چی؟ یعنی حق رو باور داشتن، خوششون نمی اومد ازش. نسبت به وجود حق دیگه حرفی نبود، نسبت به وجود باطل دیگه حرفی نبود. آقا این باطله، این طاغوته، نسبت به وجودش کسی تردید نداشت. این شما جاهلیت امروز، حالا شما بگو این کسی که این حرفو میزنه مثلا یه خانم دکتر نماینده مجلسی مثلا توی دوره باش، هر کی میخواد باشه، توی جمعی بنشینه یه حرف بزنه به عنوان یه استراتژی، یک راهبرد، چقدر اینا دنیا رو جدی گرفتن واقعا. چقدر دنیا جدی. از این ور مقام معظم رهبری در همین بیان اخیرشون، حالا دیگه آخرین بیاناتشون همین صحبت عید فطر بود فکر کنم، تو همین صحبت عید فطر بود اگه اشتباه نکنم، ما که تو سفر بودیم بعدن مرور کردیم، که آقا مثلا این جنجال ها توی 14 خرداد حتی فرق نمی کنه، یه روز فاصلش، جنجال سیاسی مثلا، حالا جناح راست جناح چپ اصلاح طلب و سوگرا اصلا به این نپردازید، الان وقتی اصلا نیست، الان وقتی این نیست. اینا که یعنی در جایگاهی آقا قرار داره که کسی قرار نداره، عالی ترین مقام قرار داره، اصلا این درگیری ها با این دعواهای سیاسی و اینا رو اصلا به حساب نمیاره. به ما هم توصیه میکنه که مردم شما هم خیلی تحویل نگیرید، اصلا تحویل نگیرید. بعد از عرضم به حضورتون که صحبت 14 خرداد آقا حرم امام، یه جلسه اینا گرفتن، تو جلسه رسما گفتن آقا کاسه کوزه های ما رو به هم زد، رشته ما رو پنبه کرد با صحبت 14 خرداد، هر چی زحمت کشیده بودیم از بین رفت. ما این همه سعی کردیم مردم رو بکشونیم تو فضای دو قطبی تو جامعه، هم تو هر بخشی، آقا اومد با این ساعتش یه موضوعی رو مطرح کرد، بحث مقاومت، خود به خود بحث مقاومت موضوعی به نام دو قطبی شدن یک امت رو ابه میبره، اصلا خود به خود ابه میبره. وقتی همه باید مشترک مقاومت کنن در راه رسیدن به یک هدف در مقابل یک تهاجم، اصلا خود به خود یه وحدت رویه ایجاد میکنه، خود به خود انسجام ایجاد میکنه. نون نشستن میزنن تو سر خودشون بعد از 14 خرداد که چرا آقا این کارو کرد، چرا بحث مقاومت رو مطرح کرد. حالا ما تو هیئت الحمدلله 1.5 سال راجع به مقاومت استقامت بحث کردیم با هم دیگه، شما دیگه شقوقش و همه جوانبش الحمدلله تو روایات و احادیث و این حرفا راجعش تأمل فرمودید، سال 96 تا اواخر 97 دیگه بحث استقامت بود دیگه، مقاومت استقامت میگه چه جایگاهی داره. خب اصلا این مقاومت در دوران پیغمبر اکرم دستور خدا بود، فاستقم کما امر و من تاب معک، هم خودت هم کسانی که توبه کردن از مسیر دوران جاهلیت برگشتن، حالا اومدن تابع تو شدن، دستور العمل مقاومت، استقامت توی مسیری که هستید، استقامت در مبارزه، استقامت بر عقاید، بر ایمان، بر باورها، استقامت، صبر، استعینوا بالصبر و الصلاة، صبر دستور مستقیم خدا و اطرافیان پیامبر اکرمه. اون جامعه هم جامعه ای بود که سعی داشتن متشتتش کنن، چند قطبیش بکنن، نتیجهش اون اختلافات و درگیری ها چی شده؟ رسید به جریان ناسبیگری و وهابیت که الان رسیده به جنایت هولناک 96 سال پیش در مدینه و تخریب حرم های ائمه هدا علیه السلام، این وحن اسلام. استقامت واقعا یه اکسیره، مقاومت یه اکسیره. تمام جریان های فتنه رو اگر مردم توجهش بکنن، خصوصا اگر جریان های ارزشی بهش توجه کنن، واقعا بیان تو این موضع قرار بگیرن. اگر جریان های ارزشی در جریان انتخابات یه دفعه دوباره خودشون نشن یه جبهه مقابله یه جبهه دیگه، خود اون دوتا جبهه رو اینا هم دامن بزنن، اگه نزنن که میزنن، میشه آدم پیشبینی بکنه، چون گاردی که بستن اینجوریه، گاردی که بستن اینجوریه. اگه اینجوری بشه واقعا راست میگن نقشه اینا نقشه برملا شده. مقاومت، اوج این فرایند مقاومت، یعنی قلش کجا بود؟ دیگه خود مقام معظم رهبری نمونه بارز و روشنش. این واقعا یه فتح عظیم بود، یه اتفاق خیلی مهم بود تو تاریخ سیاسی انقلاب. کی بوده ژاپن اومده تا حالا؟ حالا بلند شده اومده نخست وزیرش هم شده اومده، درسته دیگه؟ پاشده اومده صریحاً هم داره عنوان میکنه من حامل پیامم، من اصلا به پیام اون اعتنا نمی کنم، ارزش اعتنا نداره، ولی با شما خودت حرف میزنم، خودتو تحویل میگیرم. هویت بخشید امام، از امام مقام معظم رهبری به ژاپن، خودتو تحویل میگیرم، با خودت صحبت میکنم. یعنی تو ارزش صحبت کردن داری، ولی من ارزش صحبت کردن من اون ندارم، پیامم نمیدم. تا حالا میگفتم مذاکره نمیکنم، حالا میگم پیامم ارزش نداره. خود این کاره چی بود؟ خود این مقاومت بود، مقاومت پای موضعی که چندی پیش آقا گرفتن و حالا وایسادن در عالی ترین مقام، تو اصلی ترین پدیده سیاسی، اتفاق سیاسی کشور ایستادن مقاومت میکنن. یک ذره انعطاف شما نمیبینید. حالا این آقایون بعضیشون هم که صحبت میکنن میگن ما بله با آمریکا مذاکره نمیکنیم، اینا شرایط رو رعایت نمیکنن، احترام متقابل نمیذارن، چه نمیکنن چه. خود اینا تو جلسات خصوصی برمیگردن میگن، حالا من اسم نمیبرم چون جلسه خصوصیه، اسم ببری ممکنه اتفاقاتی حالا ذهنیت ها ایجاد کنه، اگه جلسه عمومی بود اسمم میبردیم. همین مسئولینی که الان میگن نه بله دیگه حرف آغاز مذاکره نباید بکنیم، جلسه خصوصی میگن باید مذاکره کنیم، راه دیگه ای هم نیست، جنگ حتمی میشه. به این معتقدن. شما فکر نکنید ترامپ همینجوری با همین داره یه کسی رو میفرسته، اونم در یه چنین جایگاه سیاسی، بلند شو برو ایران پیام منو ببر. مطمئن در بدن مسئولین نیروهاش آمادن، آتش به اختیار برای او عمل میکنن، کار کردن، یعنی اینکه جامعه رو برسونن به اینکه مقاومتشون رو بشکنن. مذاکره کردن یعنی شکستن مقاومت، مذاکره کردن یعنی شکستن مقاومت. آقا معظم رهبری ایستاد محکم، سریع، روشن. ببین امام چگیش اینه، امام خودش جلو میره، باقی دنبال پرسرش. بعد دیگه خدا اون موقع کسانی که اهل مقاومت نیستن و قیامت میدونه چی کار کنه باهاشون، چون میگه من حجت شما رو این امام قرار دادم. ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه. اتفاقا این آیه هم کجا نازل شده؟ با هم بحثشو کردیم با هم، این آیه برای استقامت نازل شده، برای مقاومت پیغمبر در جنگ احزاب که فرمود می جنگیم، سلاح نداریم می جنگیم، نیرو نداریم می جنگیم، غذا نداریم بخوریم می جنگیم، یه ماه مدینه محاصره است می جنگیم و پیروزم می شیم. مقاومت، مقاومت خدای متعال می فهمه. نگاه کنی ولکن فی رسول الله اسوتون حسن. اون زمان رسول خدا 1400 سال پیش پرچم مقاومت رو برداشت، دستور مستقیم خداست، فاستقم کما امرت. بعد از 1400 سال اینه دیگه، آدم میگه ولی فقیه، این که حضرت امام میفرماد اطاعت ولایت فقیه همان ولایت رسول الله هست، یعنی این، یعنی اگر کسی به حق در جایگاه ولایت فقیه نشست مثل رسول خدا عمل میکنه. 1400 سال نباشه 2400 سال باشه، مثل رسول خدا عمل میکنه. اینه که در قلوب بچه های رزمنده هر کجا تو جهان اسلام تردید نیست نسبت به این که اگر پای رکاب این ولی فقیه دارن جان میدن، یعنی پای رکاب رسول الله دارن جان میدن، تردید نمی کنن. تلقین نیست، باور، ایمانه. وهابیت میاد تلقین میکنه، میگه اون کم کم در ذهنش باور ایجاد میشه. ذهنیه. از آقا میفهمد اینا داعشی ها اینا منحرف شدن، اما این طرف ایمانه، این طرف ایمانه، یه ایمان راسخ، این طرف تحقق حقه. یحق الحق به کلماته. خب کاری که مقام معظم رهبری کردن، حالا ما بعد از چند جلسه با هم دور هم جمع شدیم، اتفاقات زیادی افتاده، من باید یه سری کدا رو به شما بدم، دستتون پر باشه تا یه مدتی، هم انرژی داشته باشید هم روحیه لازم رو برای این که بتونید تو این میادین هفتگانه جهاد بالاخره برید نقش خودتون رو پیدا کنید و فداکاری کنید و حتی شهید بشید تو این راه. اینا بعد از 14 خرداد نشستن گفتن ما زحماتمون از بین رفت، یعنی چقدر کار کردیم تا مردم به نقطه مشترک حق نرسن. اگه یه جایی برمیگرده ایشون میگه که آقا مردم از حق و باطل، باور حق و باطل جدا کنید تا بتونیم کاری تو جامعه بکنیم، واقعا اینا دارن عمیقاً دشمنی میکنن، عمیقاً دشمنی میکنن. انحرافاتشون انحرافات سطحی نیست. یا آقا حق و باطل رو بگیر ازشون. وقتی که پیغمبر اکرم از اسلام صحبت میکنه، مقدمه خودم بحثای حاشیه‌ای مرتبطه با مقدمه، بیایم سر دوباره بحث حق و اسلام، چنان این موضوع عرضم به حضورتون که تخریب حرم‌های ائمه بقی علیهم السلام اینجوری نبود فقط اهانت به امامان شیعه کرده باشه، ما که اینو میفهمیم، این باورم باید مردم بهش برسن، این محاربه با خداست، محاربه با خدا، بی برو برگرد، محاربه با خداست. چه اینکه همون موقع وقتی که حالا نمیدونم 96 سال پیش این حرفو زدن یا برمیگرده به خیلی تاریخ قبل‌تر، توی یه جسارتی هم حدود 367 سال پیش هم بود، دوباره یه تخریبی بار اول، این بار دومه که به دست این ابن وهاب صورت گرفت و ایلو تبارش اومد دیگه، رفت سریع تو سرداب مسجد شریف پیغمبر اکرم، نوشته تاریخشونو من خوندم کتابشونو، نوشته خود محمد بن عبدالوهاب اومد لگد به مسجد شریف رسول خدا میزد، میگفت فلانی اسم میبرد، من اینا رو تخریب کردم، خراب کردم، نابود کردم، حالا میرم عراق، بعد اونجا رو هم که خراب کردم برگردم نوبت توه. که حالا شما تو جزوه های داعش میبینید که بله این تخریب ها ادامه داره تا بعد مدینه منوره، مرحله پیغمبر و بعد کعبه. دیگه وهابیت امروز قائل به تخریب حرم پیغمبر هم نیست، یه بعد از حرم پیغمبر تخریب کعبه یعنی چی؟ یه خونه برشتیم درش میگردید، کفر، شرک، تمام مظاهر رو از بین ببرن، ریشه ای از بین ببرن. میگه شما میگی بله سالوز تخریب بقیه، نه سالوز تخریب بقی نیست. همونطور که ائمه هدا علیهم السلام همیشه سپر بلای دین بودن، سپر بلای دین بودن، تخریب قبور ائمه در بقی، حرمهای حرم ائمه در بقی یعنی مقابله، یعنی مبارزه مستقیم با اصل اسلام و توحید. اینجوری بهش نگاه بکنیم. شما بگید تخریب قبور ائمه بقی 1 میلیارد و خورده مسلمان، میگن خب حالا اینا ائمه شیعن بله کار اشتباهی کردن این وهابیا، واقعا امروز اینجوری میگه دیگه، میگه بله خب ما بالاخره احترام میذاریم به فرزندان پیغمبر، پیش ما محترمن، اهل دوستن، اهل زنان دنیا محترمن، ما هم ناراحتیم از اینکه اینا این کارو کردن. چرا این کارو کردن؟ ولی همینقدر میشه ناراحت، واقعا ناراحتن. هیچ عزمی برای نابودی وهابیت در طول این 96 سال عزم جدی نیست، مگر اینکه حالا این جریان داعش را افتاد و شروع کرد به قلع و غم کردن و اینا، یه خود اومدن علما اهل تسنن و بالاخره علمای شیعه اومدن وسط میدان و بالاخره یه اعزامی و جنگی و مبارزه و نبردی و چیزی. اما نسبت به تسلط اینا بر حرمین کسی اعتراضی نداره، کسی مطلبی نداره. نگاه یه نگاه درستی باید باشه. ائمه معصومی علیهم السلام چرا رفتن سراغش؟ یعنی شرکه. چی شرکه؟ امامت و ولایت شرکه؟ جهان اسلامی رو نمیفهمه؟ چرا؟ خوب میفهمه. روز اولی که عبدالوهاب را افتاد به جنایت، بیشترین جنایت رو در همون مدینه کرد، بیشترین بلا رو سر علمای سنی همون زمان آورد. اونها علمای سنی در اون زمان تکفیر کردن به خاطر جنایاتی که عبدالوهاب میکرد، چون میگفت هر که وهابیه مسلمانه، هر کی وهابی نیست کافره، ناموسش هم حلاله، خونش هم هدره. هر کی وهابی نیست، شیعه و سنی هم براش فرقی نداشت. راه افتاد، شروع کرد به قتل عام، وحشتناک قتل عام، تجاوز، غارت پیدا میکرد. اهل تسنن و شیعه براش مطرح نبود. خب حالا اهل تسنن الان چرا پرچم بلند نمی کنن مثل شیعیان موضع بگیرن در برابر همین اتفاقی که در بقی افتاده؟ خب اب نداره، اسم از بقی نیارن، اما فاجعه و جنایت هولناکی که اینا انجام دادن در همون زمان در بلاد مسلمین، در سرزمین های سنی نشین، با علمای سنی برخورد کردن، فتاوای اونا، فتوایی داده بودن که با اینا باید جهاد کرد، مبارزه کرد، یکی همه شونو کشتن، جنایت کردن، یه از مسله کردن، شکمپاره کردن، بچه بیرا بردن، قطعه قطعه کردن، تجاوز به عنف کرد، دیگه همه چی، دیگه همه چی. انگلستان وقتی پاش بیاد یه کسی رو تربیت میکنه که بالا دستش نباشه. اون صدام چجوری بود؟ کتاب پسرش رو بخونه، پسرش یا پسرش بود، بدلش، کتاب بدلش، گفت من بدلش بودم. روزی یک کاسه خون داغ بسیجی نمیخورد، صبونش نمیخورد، گفت یک کاسه بیارید جلوی من سر ببرید، خون داغش رو بدید من بخورم ناشتا. کتاب سند و
وقتی اینکه انگلستان تربیت کرد صدام رو برای ریشه کن کردن شیعه تو خاورمیانه، وقتی تربیتش کرد 6 سال بهش آموزش داد، ببخشید خیلی از دوستان این حرفا براشون تکراریه، متأ توی فضای تحقیق بقیه ما باید همه جوانبش رو یه بار دیگه ببینیم. وقتی تربیت کرد صدام رو برای اینکه امتحان کنه ببینه این آدم جانی شده یا نه، یه بدل درست کرد به شکل داییش، یه ساز مخالفت با صدام زد، صدام داییشو کشت، فاز فجیعی هم کشت. بعد بهش گفتن تو موفق شدی، ولی خیالت راحت، این دایید نبود، ما بدل درست کردیم برای دایید، فقط خواستیم امتحان کنیم تو حاضری دایید هم قوم و خویش خودت هم بکشی یا عرق عربی و اینا هنوز تو وجودت هست، قومیت و اینا. دیدیم نه، تو دیگه الان نیروی کاملی شدی، برو دیگه. انگلستان اینه. از شما تو همین ایام تخریب حرم‌های ائمه خدا، محاربه جریان وهابیت دست پرورده انگلستان، هم پرورش داد هم حکومت داد. انگلستان نجس هم عبدالوهاب رو انتخاب کرد، شلغوزی بود، بچه یه یهودی توی ترکیه، رفت اینو شناسایی کرد، برداشت آورد، شروع کرد آموزشش دادن، اسمش عوض شد، شد سلیمان، بعد دیگه حالا عبدالوهاب و فلان و اینها. مستر هنفر شروع کرد روی این کار کردن، جاسوس انگلیسی، هر ورشش داد. حالا دیگه خاطرات مستر هنفر رو کتابش رو هرکی نهیده ببینه، خوندنیه. انگلستان آدم بشناسه با این میتونه بشناسه، نه تازه انگلستان الان، انگلستان 100 سال پیشو، همین انگلستان توی این 100 سال پستر شده، شنیعتر شده، وحشیتر شده. رو توی میبینید دیگه، این وهابیت کی آموزش میده؟ این جریان کی را انداخت؟ درست هم انتخاب کرد. شما دست کم نگیرید دشمن رو، چقدر قشنگ طراحی کرد. از تمام جهان اسلام که نه، از اروپا برداشت لشکر آورد، با الله و اکبر شروع کرد به اسم اسلام مبارزه کردن با اسلام. طراحی خیلی دقیقه. انگلستان اینه، یعنی وحشی تر از آمریکاست. توحش رو او تئوریزه میکنه، اصلا دکترین توحش و دناعت و پستی مال انگلستانه. ما شما تو همین ایامی که این جنایت هولناک تو بلاد مسلمین انجام گرفته، از مدینه تا عراق، جشن تولد ملکه، عرضم به حضورتون که کی باید توی تهران گرفته بشه، با چه تمطراقی تو سفارتشون. و بعد وقتی که 4 نفر بچه حزب اللهی، 4 نفر باشن اعتراض کنن به این شرایط که آقا این چه وضعیشه، حالا اینکه ناموسمون اونجا به معرض گذاشته شده چه شده و بی غیرتی یه به فلک رسیده کوسش، نمیدونم والله، من نمیدونم چی به خورد ما دادن، به خورد ما ایرانی ها دادن که ناموسمون رو اینجوری در اختیار یه لجنی به نام انگلستان برای شهوترانی و کسافتکاریشون میذاریم، ما میسیم تماشا میکنیم. یه نفر تو فضای مجازی یه دروغی گفت، دروغ که آقا کی فتوا داده مثلا کسی مثلا برن، عرضم به حضورتون که چی کار کردن برن عقد نکاح در بیان برای عراق و فلان، یا به دروغ فضاسازی، چه کار کردن سلبرتی های این طرفی، زمین و زمان رو به هم بستن، آخرش هم خون اون روحانی بیگناه و مظلوم روی زمین ریخت. گردن هر کسی که داره الان فضای مجازی رو اداره میکنه، هر کسی چه مستقیما وزارت ارتباطات، چون مقام معظم رهبری فرمود این فاجعه مسئول مستقیمش وزارت ارتباطات به خاطر فضای ولنگار مجازی، مسئول مستقیمه. حالا قوه قضاییه میره یقه بگیره یا نه نمیدونم، من بعید میدونم، چون چیزی تا حالا هیچی نشنیدی. چرا؟ البته در بیان و سخنرانی و این حرفا هست، دادستان تهران یا معاون قوه قضاییه تو بیان بله هی میگن، مطابق شما برای گفتن ما باید بگیم، ما برای منبر باید محکوم کنیم چون مسئولیت نداریم. شما که نباید بگید، شما باید برخورد بکنید، شما قدرت قضایی هستید، شما هم اخطار بدید، هشدار بدید، ما هم بالای منبر اخطار بدیم، هشدار بدیم، آقا هم اخطار بده، هشدار بده، پس کی عمل کنه؟ مردم ببینن رفتن مسئولین این وزارتخونه یا وزارتخونه های دیگه منطبه. چون آدم وقتی میره پیجویی میکنه جریانات فضای مجازی رو به یه جاهای دیگه ای میرسه، اصلا از وزارت ارتباطات میاد بیرون. به موقعش انشالله همه اینها رو خواهد شد، اصلا وزارت ارتباطات میای بیرون. کی داره مدیریت میکنه؟ افکار کی داره این قصه رو اداره میکنه؟ این انگلستان نجس میاد ناموس ایرانی، من کاری ندارم به دین و دیانتش، ناموس ایرانی رو برمیداره میبره تو اونجا برای شهوت پرستی خودش. همه همینجوری داریم نگاه میکنیم، حتی مثلا وزارت خارجه تذکر هم نمیده. یعنی درست این داره دشمن درست کار میکنه. این یه قدرت سیاسی وسط ام القرای اسلامی، وسط تهران با یه نفوذ. بعد حالا 4 نفر که رفتن، 4 تا جوان رفتن اونجا اعتراض کردن، 2 تا کاغذ مقوا گرفتن، باز این جریان اصلاحات میگه آقا این چه وضعشه، چرا این کارو کردی؟ خدایا چه خبره؟ چه مدیریتی داره میکنه این؟ آشان اگه وهابیت اونجا قبور ائمه رو خراب کرد، نه این روایت ادامه داره. خیلی رو بازی کنه داعش، اما رو بازی نکنه همین سفارت بریتانیا، همین جنایت اینها توی جریان اروپا توی مذاکرات هسته‌ای فرق نمی کنه، همون جنسه. ان هذا الاسلام دین الله الذي استفاه لنفسه واستنعه على عينه واستفاه خيارت خلقه اقام دائمه على محبته ازل الادیان به عزته و وضع الملله به رفعه و اهان اعداءه به کرامته و خزل محادیه به نصره و هدم ارکان الزلاله به رکنه و سقا منعتش من حیازهی و اتاق الحیازه به مواتحهی ثم جعله لانفسام لعروته لا فک لحلقته لن هدام لأساسه لا زوال لدائمه لن قطاع لشجرته لن قطاع لمدته لا افاع لشرایعه لا جز لفروعه لا زنگ لطرقه. این اوصاف امیرالمؤمنین راجب اسلامه، همین که میگی شما حق، یک کلمه میگیم رسول خدا برای حق مبعوث شده، ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله، دین حق، یک کلمه میگیم حق. حق یعنی چی؟ یعنی اینایی که الان امیرالمؤمنین فرمود. حق یعنی این، حق یعنی تعظیم امر خدا. چرا؟ چون اسلام مال خود خداست، خدا اسلام را برای خودش اصلا ایجاد کرد. اسلام اسمش روزه روشه، اسلام تسلیم شدن به کی؟ تسلیم شدن به او. الاسلام یعلو ولا یعلا علی، چرا؟ چون تسلیم شدن به رب الارباب. واستنعه لنفسه، حقه، آره این حقه. واستنعه علی عینه استفاه لنفسه. بعد خود خدا وقتی اسلام رو درست کرده تحت اشراف و مدیریت و نمیدونم چی میخوای ترجمهش کنی، زیر نظر مستقیم خود خدا پدیده اسلام ایجاد شده. واستنعه علی عینه، زیر نظر خود خدا، یعنی به این اسلام، به هیچ بخشی از این اسلام خللی وارد نمیتونه بشه، خدشه‌ای وارد نمیتونه بشه، هیچ کجاشو نمیتونی از این اسلام عیب و ایرادی پیدا بکنی. بریم پرچم اسلام رو بلند کنیم. این که شما میبینی تو مترو، تو اتوبوس، اینور اونور مثلا میرن سراغ حجاب، فکر نکنید اینا به چادر کار دارن. اینا میخوان با اسلام بجنگن، شروع میکنن به مظاهر اسلام. البته مظاهری رو دست میذارن خیلی دقیق و کارشناسی شده، میره سراغ عفت جامعه، میره سراغ حجاب، میره سراغ غیرت، میره سراغ حیا. چرا؟ چون اینا کلیدیه تو اسلام. این نباشه، این جز ارکان دینه. این نباشه هیچی نیست. امام رضا فرمود وقتی که جامعه بی حیا شد، وقتی تو بی حیا شدی، وقتی از عفت و حیا و اینها فاصله گرفتی دیگه، پس نماشت دیگه، بر تو چیزی نیست، هر کاری میخوای غلطی میخوای بکنی بکن، به تعبیر من، تعبیر امام رضا، پس نماشت، یعنی هر کاری میخوای بکنی بکن، یعنی هر دیگه هر کسافت کاری میخوای بکنی ازت بر میاد، تو دیگه حیا نداری، دیگه غیرت نداری. درست رفتن به حجاب مراجعه کردن، منتها یه فکر نکنید به خاطر حجاب، به خاطر چادر ناراحتن اینا رفتن سراغ حجاب. چی کار دارن به چادر؟ کار با اسلام دارن. و بعد اگه جامعه ما شدن مردمی که نسبت به توهین های به اسلام، به چادر، به مقدسات اسلام بی تفاوت شدن، وقت این جامعه رو راحت میتونی از حق جدا کنی. و دیگه چی داره؟ کسی که دیگه اسلام رو نداره ازش دفاع کنه دیگه چی داره؟ سرمایه زندگیش چیه؟ میگه چقدر پست بودن اینا، به خاطر ملک ری رفتن ابا عبدالله حسین رو کشتن. بابا ابا عبدالله حسین قربونت برم چیزی نیست، پستر از عمر سعد اصلاح طلبای امروزن که به خاطر ملک ری که چرز میکنن، خیلی کمتر از ملک ری، چون اینا که صاحب نمیشن که، موقتی بهشون میدن. میگه دولت چقدر عمر میکنه؟ اینا که الان تو مسابقه برای جایگاه تصاحب جایگاه رهبری نمیجنگن، نمیخوان دولت رو بگیرن دوباره، برای این میره سر اسلام رو میبره، سر حق رو میبره. ابا عبدالله الحسین که قربونش برم، آیه حق، الا ترون الالحق لا یعمل به الالباطل لا یتناها عن لرغب المؤمنو فی لقاء الله محق. امام حسین میگه من فدا بشم چرا؟ قربانی بشم چرا؟ من برم از دنیا چرا؟ من نابود بشم نباشم، زندگیمو بدم چرا؟ چون به حق عمل نمیشه. اگه امام حسین امروز بود چیکار میکرد؟ نگاه امام حسین امروز چجوری بود؟ به حق عمل نمیشه، از باطل نهی نمیشه. الان این داره میگه اصلا یه کاری کنیم مردم سراغ حق و باطل و از باور حق و باطل فاصله بگیرن. یعنی این فسادی که تو الان داری میبینی در زمان امام حسین نبود. امام حسین شهید دفاع از حق بود، نه به معنای اینکه وجود حق، نه ماهیت حق، نه اینکه به حق عمل نمیشه. حق رو مردم تو جامعه قبول دارن ولی صرف نظر کردن از تحققش. باطل رو مردم قبول دارن ولی پذیرفتن حاکمیتشو. میدونه کی میگه معاویه حقه، همه میدونن معاویه باطل. چرا پذیرفته؟ خدا امیرالمومنین فرمود دیگه، فهم به خاطر هوا و هوسشون باطل رو پذیرفتن. نفرمود به خاطر حقانیت معاویه، فرمود به خاطر خوندیم دیگه، ما رمزون با هم مرور کردیم کلام امیران، فرمود به خاطر عدالت، به خاطر حقانیت معاویه جذبش نشدن. مالک خاطر هوا و هوسشون، خاطر هوا و هوسشون میگه ما جامعه رو بعد از 14 خرداد اونا که دیر رسیدن جلسه گرفتن، میگه ما جامعه رو زحمت کشیدیم، دو قطبی کردیم، چقدر طول کشیده که یه عده تو این جامعه صلح طلبن، یه عده تو این جامعه جنگ طلب. دقت کن، میگه یه عده تو جامعه ما شدن الان صلح طلب، یه عده جنگ طلب. یه عده میگن مثلا، چقدر آقا دقت پیامبرگونه ای داره. یادتونه تا شعار دادن تو حرم امامت، من که دیگه حالا بچه بود بردنمون، منطقه با موبایل دیدم تو حرم دیگه نبودم. چقدر آقا دقت دارن، ماشاءالله ماشاءالله. سلامتی شد، سلامات بفرست. تا گفتن نه سازش نه تسلیم نه نبرد با آمریکا، آقا فهمون من که از نبرد حرف نمیزنم، الان دارم از مقاومت در برابر آمریکا حرف میزنم. یعنی آقا ما نبرد با آمریکا نمی کنیم؟ نه، نبرد با آمریکا داریم، منتها من یه ساعت دارم راجع به مقاومت در برابر آمریکا حرف میزنم. چرا آقا الان نبرد شما زدی؟ چون آخه اینا زحمت کشیدن، جلسه بعد از 14 خرداد معلوم شد، اینا زحمت کشیدن گفتن بابا یه عده الان میخوان با آمریکا بجنگن، یه عده میگن ما با آمریکا نجنگیم، صلح کنیم، مردم اینجوری دو شقه کنن که بعد بتونن دوباره تو انتخابات نتیجه بگیرن. بیان اونایی که میخوان بجنگن اون ور میدون، اونایی که میخوان باری کلا بردن دیگه. گفتن با فرقی بین قالیباف و جلیلی و رضایی و اینا، فرقی بین بین اینا نیست، اینا همشون میخوان بجنگن، اینا همشون ارزشی ان، حزب الله انقلابی ان. ول کنین مردم اینا رو، بیاد سراغ این طرف، اونی که میگه نجنگیم. ما کشتیم خودمون رو، مردم و جامعه دو قطبی کردیم که یه عده صلح طلبن، یه عده جنگ طلب. امام معظم رهبری برای خونسا کردن این توطئه تشخیص و برم الهی، بحث 14 خرداد فقط مقاومت بود، فقط مقاومت. یعنی آقا نیومد این طرف گود بگه ما الان آقا شما من خودت نگفتی که ما این گام دوم رو برداریم و بعد بریم تمدن اسلامی و اینا برسیم کم کم به حاکمیت و بقیت الله اعظم و اینها، خوش طلوع خورشید عظما. خب این یعنی مبارزه؟ بله نه، این مبارزه متو الان من حرف از مبارزه الان نمیزنم، چون من میخوام بگم به شما مبارزه کجا میخوای بری مبارزه کنی؟ بهت میگم بیا برو جهاد اقتصادی کن، جهاد علمی کن. یعنی جنگتون میبرم تو حوزه های اقتصادی، علمی، اخلاقی، اینا میبرم تا اینا نتونن بگن شما جنگ طلبید به معنای اینی که میگید اسلحه ما بدید بریم آمریکا، که بعد به هدفشون برسن، جامعه رو با چپ و راست، با اصولگرا و اصلاح طلب نتونستن دو قطبی کنن، حالا با صلح طلب و جنگ طلبی میخوان جامعه رو قطبی کنن که اینا به هدفشون برسن. منم بیام بشم یه طرف، روحانی بشه یه طرف بگه صلح، من بگم جنگ. آقا فهمو جنگ نمیشه، این کلمه خیلی حکیمانه است. جنگ نمیشه یعنی جنگ نمی کنیم؟ نه پاش برسه جنگم می کنیم. جنگ نمیشه یعنی من جنگ طلب نیستم. ما نمیخوایم به جنگیم، هیچ وقت هم فرمودی هیچ وقت شروع نکردیم، آغازگر جنگ نبودیم، هیچ وقت هم نخواهیم شروع نخواهیم کرد. ولی البته اگه بیان یه دونه بزنن ده تا میخورن. ولی اصلا مسئله این نیست، فعلا مسئله مقاومته. شعار مقاومت رو داری میدی شما. آقا چرا الان شعار بزن میگن دیگه، میگن آقا چرا بر نمیداره حذف نمیکنه؟ بابا انقدر کوچولو نشو، آقا رو در برابر روحانی نذار، آقا در برابر همه باطل در جهانه، آقا رو در برابر جریان اصلاحات نذار. اصلاحات چیه؟ اوجش خودش نشون داد دیگه. دیگه اوج آبروی اصلاحات نجفی بود دیگه. چی میخوای؟ نه آقا با اینا برخورد کنه چیکار کنه؟ بابا آقا رو حدش بیار بالا. تازه آقا داره به ما هم میگه شما هم اینا رو تحویل نگیرید، چپ و راست و این حرفا بهش نپردازید. و البته الان هم کسی دنبال چپ و راست نیست. چرا؟ چون انقدر مشکلات اقتصادی پیش اومده، خودشون میگن ما محبوبیتمون رسیده به 20%. 20% خودشون دارن تو جلساتشون میگن. پس دیگه دو قطبی چپ و راست اصولگرا اصلاح طلب نیست. اگه یه وقتی دید تابلو زدن تو قم، برو یواش در گوشش بگو ای آقا جریان اصلاح طلب اصولگرا دیگه مرد، یه حرف جدید بزن، یه حرف جدید بزن. ببین آقا الان چی میگه. با بلند کردن پرچم اصولگرایی سعی نکن منو مقابل جریان اصلاحاتی قرار بدی. کدوم جریان دیگه؟ چه جریانی؟ اینا خودشون میگن ما دیگه نیستیم، دارن همش میدن تو سر هم دیگه. برای انتخابات اگه خواستید کار بکنید، برید شعارها و محورهای اینو به شما عرض میکنم که جلساتشون رو شرکت میکنید. بله اینا که طرف ما نمیان که، مطلقاً به قول خودشون میگن فلانی به هیچکی باج نمیده. باج بدم. باج نمیده یعنی آدم ما نمیشه تو باند سیاسی ما، نمیاد. 30 سال روش کار کردیم نمیاد، هیچ اسمی رو تا حالا به خودش قبول نکرده. اینو حزب اللهی ها میگن و بزرگای حزب اللهی قم میگن، اصلا کاری ندارن با این. بتوننم یه جوری ساکتش کنن میکنن، اما خب نشده دیگه تا حالا. این شماها نذاشتید، خدا نخواسته، یا حسین نذاشتید. سر همین که این فاطمیه تو چهار مردون قرار نگیره، کلی زحمت کشیدن، نه چپیا راستیا، زحمت کار کردن. رفیق میگه ما همینجوری بی جهت همینجوری 6 ساله همینجوری دست به هر کسی دراز میکنیم، تیشکی حاضر نیست بیاد جلو. تو آدم اونها نشی آدم نیستی. ما به همشون هم احترام میذاریم ولی ببخشید آدمشون نمیشون. هیئت محبین تو هیچ انتخاباتی زیر بلیط هیچ جریان سیاسی تو قم نرفته و نخواهد رفت. بعد از منم اگه مردم، اگر برید از قبل میام بیرون حسابتون رو میرسم. این فکر نکنید بعد از من کسی بخواد بیاد تو محبین اهل بیت این کارو بکنه، مطمئن باشه این محبین 2 روزه میخوره زمین، نابود میشه، دمون میشه، میره. چون اگه هرچی برکت داره این هیئت به خاطر اینه که وای ساده پای علم خدا اهل بیت، آخر ولی فقید همون شد. هرچی برکت داره مال اینه. به اسم اهل بیت بعد از من هر کی به اسم اهل بیت گرایش سیاسی پیدا کرد، اسم اهل بیت رو برد طرف محبین اهل بیت و برد، آها تکلیف اینه، وظیفه اینه، بدونید اونجا مرگ محبین اهل بیت. بی برو برگرد. چقدر دقیق آقا مدیریت کرد این قصه رو با این فضای بحث مقاومت. چقدر دقیق مدیریت کرد. اگه این لو نمیرفت ما از کجا میتونستیم بفهمیم آقا چرا موضوع مقاومت مطرح کرد؟ به مردم گفت این که میگید نبرد با آمریکا اینو نگید. الان که من از نبرد حرف زدم گفتم باید مقاومت کنی. اگه من حرف میزنم شعارت هم درست کن. البته اون کسی که میگه نسازش نتسلیم نبرد با آمریکا حواسش به نبرده نبودا، چون بندگون خدا شعار ندارن. اینا میخواستن نسازش نتسلیمشو بگن. خب نمیشه شعار نصفه بدی که. منتها آقا هم اینو میدونه. این مردمی که میگن نبرد با آمریکا منظورشون نیست الان ما رو اعزام کن آمریکا. عمرن آقایم اینا رو جای دیگه امتحان کرده. منتها شعار نداریم الان، باید بشینیم شعار طراحی کنیم. کسی نیست تو این نظام شعار طراحی کنه. نسازش نترسیم نبرد با آمریکا ما رو دهه 60 شعار جدید نداریم ما برای آمریکا. شعار مقاومت الان جدید کی میگه؟ بشینیم ببینیم کی میگه. این بشین تا سال آینده هم بشین هیچ کسی نمیگه. یعنی آدم مثل نبرد مقاومت رو براش گفتمان سازی کنه برای مقاومت. تا میگن مقاومت میگیم خب رزمندگان اسلام مدافعین حرم و حزب الله و انصار الله و خدا پدرشون بیامرزه، خدای خدای پیروزشون کنه، تموم شد مقاومت. اون من نه، مقاومت ما بریم به مردم بگیم مردم الان روز وقت مقاومته که پس فردا هیچ کس نیاد تو انتخابو. میگه دیگه، میگه ما زحمت کشیدیم جامعه رو دو قطبی کردیم، گفتیم یه عده سر طلب هم میگن مذاکره با امریکا باشه، یه عده میگن نخ جنگ با امریکا باشه. با یه سخنرانی میگه آقا کاسکوزه ما رو تو 14 خرداد به هم زد. تا کور شفت هر چی؟ نتواند دید. یه چیز دیگه هم که هر که در او قش باشد چی بود؟ سیاه روی شود هر که در او قش باشد. آن زحمت کشیدید؟ جامعه رو قطبی کردید؟ از جریان وهابیت رسیدیم به اینجا. همه اینا با هم مرتبطه، همه اینا با هم مرتبطه. اونا هم مقابل اسلام وای میستن، اینا هم مقابل اسلام وای میستن. اینا هم تو جلسات خصوصیشون میگن حق و باطل رو وردارید، چون حق و باطل رو وردارید یعنی اسلام رو وردارید. این میخواد با پنبه، این میگه میخواد با گفتمان سازی همون جنایتی رو بکنه که وهابی 96 سال پیش در مدینه انجام داد، در عراق انجام داد. فکر نکنید بین اینا فرقیه، پیش خدا بین اینا فرقی نیست. بله ممکنه اینا بعضیشون اصلا نفهمن اینو، البته اگرم نفهمن جاهل مقصرن. چرا نفهمن؟ ببخشید 40 سال خدا حجت تمام کرده با این انقلاب. چرا نفهمن؟ چرا نهاد بفهمن؟ من اهان لی ولی ان فقط بارزنی بالمحاربه و دعانی الیها. الهی فدای تو بشم خدا، قرونت برم با این ادبیاتت. خدا میفرماد وقت فکر نکنی بقیع رو خراب کردن، حرم ها رو خراب کردن، مسئله شون ائمه بقیه علیه مسئله ائمه خداست، اولاد پیغمبره. نه، اینها با این توهینشون توهین کردن، رفتن شیعیان رو برداشتن آوردن گفتن شما باید خراب کنید. تحقیر، توهین. مدینه رفته هایی که رفتید اونجا پشت بقی نذاشتن گریه کنید حتی، یا بهت خندیدن مسخره کردن. من یه بار رفتم مدینه میخندید و مسخره میکرد. شیعه اهل گریه، توهین، توهین. برخوردهاشون با شما توهین آمیزه، توهین آمیز. داعش برخورداش، بسیاری از برخورداش توهین آمیزه، وحنالوده. چقدر شکافتن تا برسن به بدن مطهر حجب ندی، آخرش نرسیدن رهاش کردن، ولی میرسیدن تمام شده بود، نبش کرده بودن. این توهینه، نبش قبل توهینه. امیرالمومنین دستمال زرد و بس به سرش، گفتن ما میخواییم نماز بخونیم بر بدن فاطمه، خلیفه مسلمین نماز بخونه بر بدن دختر رسول الله. اونا که نگفتن ما میخواییم جسارت کنیم به بدن حضرت زهرا، گفتن ما میخواییم دراریم دوباره نماز بخوانیم دوباره دفن کنیم. امیرالمؤمنین دستمال و بس شمشیر برهنه دست کشید، یه خط رو زمین کشید، فهمود والله یه قدم بیاد تمام این دشت رو از خونتون سیراب میکنم. چرا؟ چرا یا علی؟ چون توهین به بدن صدیقه کبراست اگه نبش قبل بشه. بس دیگه، اونجا مأمور به صبر بودیم، اینجا دیگه نیستیم. اینها با تخریب حرمهای اهل بیت علیهم السلام این توهین را آشکار. خب هر کسی توهین کنه چی؟ فقط بارزنی بالمحاربه، صدا زده من خدا رو که ای خدا من میخوام با تو بجنگم، و دعانی الیها به من میگه خدا بیا با من بجنگ، بیا با من بجنگ. یا در جای دیگه من اهاندی ولیین فقط ارسد لمحاربتی و انا اسرع شیئن، اسرع شیئن الا نصرت اولیایی. وقتی اهانت میکنی به ولی از اولیای من، ارسد لمحاربتی یعنی کمین کردی، خیز برداشتی برای جنگ با من. این تحلیل من نبود، کلام خداست. و هر کی چنین کنه انا اسرع شیئن الا نصرت اولیایی، من سریع ترین، ای خدا سریع ترین هستم در این که یاری بدم به اولیاءم، یاری بدم به اولیاءم، سریع ترینم. نمیدونم این که ما با سرعت برسیم، با سرعت برسیم انتقام بگیریم، مدینه را از دست اینها در بیاریم، مکه را از دست اینها در بیاریم. الان شده 96 سال، من نمیدونم. شما فهم کنی امام زمان ارواح نافدا میگن خب حالا ما صبر میکنیم تا شرایط فراهم بشه، یا دارن خونه دل میخورن و صبر میکنن. ببین برای ما نگاه امام زمان به حرم با خاک یکسان شده امام حسن مجتبا، امام سجاد، امام صادق، امام باقر، با حرم و گنبد و گلدسته با عزت امام حسین یا امیرالمؤمنین یا امام رضا فرق میکنه؟ ما اینجوری فکر میکنیم. برای امام زمان ارواح نافدا مثل این که حرم امیرالمؤمنین رو اینجور توهین آمیز با خاک یکسان کردن، مثل این که حرم رسول الله رو تو این آمیز با خاک یکسان کردن، برای امام زمان اینه، به والله اینه. این اولیا خدا هم کلا هم نوران واحد. برای امام زمان لحظه لحظش دردناک و کشنده است، برای ما تحملش ساده است، انقدر که مناسبت میگیریم برای تخریب بقیه، بعد دیگه تموم میشه تا سال بعد به این فکر میافتیم. انقدر که اجازه دادیم، اجازه دادیم، ما اجازه دادیم سرنوشت 1.5 میلیارد مسلمان رو این وهابیت خبیث که پسته، در مقابل پست‌ترین دشمن ما یعنی امریکا و صهیونیست، سرنوشت 1.5 میلیارد مسلمان رو به دست بگیره. بعد الان بلند شن اینا بیان تو ایران لشکرکشی کنن، وهابیت چند تا شهر بگم دارن کار میکنن، چقدر بچه ها دیروز رفتن خوزستان پنج روز برگشتن دیگه، روستاهای دور دست توی شوش دانیال و اینا، برای قصه سیل میگه میاد ترابر میده به بچه های که 50,000 تومان پول میده وهابی ها، تا این فرقه زاله شیرازی دارن میان کار. میگه ما زدیم اینا رو از روستا بیرون کردیم، ولی چقدر میتونیم مقاومت بکنیم؟ این کجا رو داره لشکر میفرسته؟ بقیه؟ اینجاست، تو قمه، تو تهرانه، تو اصفهانه، تو شیرازه. کدوم شهر شما پیدا میکنید وهابیت کار نکنه؟ وهابیت همون وهابیته، همون وهابیته. اینا هم از روز اول مخالفتشون مخالفت با اصل حق و اصل اسلام بود، اصل حق، اصل اسلام بود. اونایی هم که روز اول توهین‌آمیز اومدن پشت در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، اونا هم اصلشون اصل مطلب اسلام بود، اصل مطلب اسلام بود. منتها اون روز تمام اسلام وجود اقدس علی علیه السلام بود و فاطمه زهرا. با علی میان به جنگن یعنی آمدی با اسلام به جنگی من احان علی ولیان ارسدن محاربتی با علی وقتی احانت. این احانت به علی نیست؟ میدونید میتونستن خیلی راحت بگن فاطمه ما با تو کاری نداریم برو کنار، گفت مغیره انفوز فاطمه رو بزن، فاطمه رو بزن.